آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید
سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت.
دوستان گرامی سلام. آذرماه 94 پانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، نمایش خرگوش سفید با چشمهای قرمز و حسین کیانی کارگردان.
سلام دارم خدمت تمامی شما همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم تیوار.
ممنونم. آقای کیانی عزیز، چطور شد که در جشنواره امسال شرکت کردید؟
خب ما این کار رو سال 1392 توی جشنواره استانی تئاتر خوزستان شرکت کردیم و به قول معروف دوستان کست سابق دوست داشتن که توی جشنواره‌ای که یک اعتبار ملی داشته باشه شرکت بکنن. من به درخواست دوستان اعضای گروه احترام گذاشتیم و این کار رو برای جشنواره مقاومت ارائه دادیم و الانم که اینجا در حال رفتن به اجرا.
پس فکر میکنم این اولین حضورتون در جشنواره مقاومت، درسته؟
قبلا هم شرکت داشتم اما نه در جایگاه کارگردان.
جشنواره امسال رو از لحاظ کمی و کیفی چطور میبینید؟
به نظرم جشنواره مقاومت امسال رویکرد خیلی جالبی داشت. اینکه از 31 شهریور شروع میشه تا 7 آذر و ما موظف میشدیم که توی این چند مدت اجرای عموم بریم. یعنی مثلا سابقا جشنواره هایی رو میدیدیم که ما این همه مدت زحمت میکشیدیم، 2 ماه 3 ماه شاید حتی 1 سال روی کار زحمت میکشیدیم، توی جشنواره یه تک اجرا میذاشتیم، حالا یا جایزه میگرفتیم یا جایزه نمیگرفتیم، خداحافظ خداحافظ. اما ما موظف شدیم اجرای عموم بذاریم و این خیلی خوب شد برای ما. مردم اومدن ما رو دیدن، نقد شدیم از سمت تماشاگر عام و حتی خاص و به یک مرز آمادگی خیلی خوب رسیدیم و میدونستیم این رو که فقط یک سانس اجرا نداریم، چندین سانس توی شهر خودمون و چندین سانس هم توی خود جشنواره. این به نظرم میتونه یه رویکرد جالبی باشه که تمام جشنواره اول از اجرای عموم شروع بشن و بعد به جشنواره برسن.
اگه بخواد حالا نگاه آسیب شناسانه داشته باشید، فکر میکنید نقاط قوت و ضعف تئاتر مقاومت ما، تئاتر جنگمون توی چی خلاصه میشه؟
بیشتر اگه بخوایم نگاه بکنیم، کلیشه هاییه که توی تئاتر دفاع مقدس اون بیشتر به خاطر سفارشی شدن اینجور کار هست. یعنی ما به قول معروف قبلا مثلا حالا یه نهاد بود که اینجور کار رو ساخت، الان چندین نهاده. این باعث میشه که یک مقدار کارها به سمت سفارشی شدن بره و همین سفارشی شدن باعث میشه که یک مقدار به سمت کلیشه بریم و این شاید بشه که ایده های نو، ایده های تازه رفته رفته خیلی یا کمتر دیده میشن یا اگر بخوان دیده بشن مثلا از بین 100 تا کار شاید 1 کار ایده خوبی داشته باشه و همون کار از سمت تماشاگرا دیده نشه، چون اونا جمع رو نگاه میکنن و یک تک کار رو نگاه نمیکنن، یک تک اجرا رو نگاه نمیکنن.
شما چقدر سعی کردید تو کار خودتون این سفارشی بودن رو کم رنگ کنید؟
ما تمام تلاشمون این بود به خاطر اینکه این نمایشنامه سابقا توسط چندین کارگردان داخل جای ایران کار شده بود، گفتیم که حالا خود نمایشنامه رو بکشونیم به سمت بومیت خودمون، جایی که خودمون هستیم، یعنی خوزستان، سنت های خودمون رو باهاش قاطی بکنیم و علاوه بر اون متن هم اینو میطلبید و وارد این بومی شدن که یعنی ما ورود که کردیم دیدیم که از همون سنت‌های خودمون خیلی نشانه‌ها، سمبل‌ها میتونیم استفاده بکنیم و همون‌ها رو، یعنی ما خرگوش سفید با چشم‌های قرمز جنوب رو دارید می‌بینید، نه یک چیزی که مثلا حالا رضا گشتاسپ نوشته بود. این یه چیزیه که اصلا برعکس شده، شده جنوب. ما اون رو کشوندیم و سعی کردیم از نشانه هایی استفاده بکنیم که مثلا از یک ابزار 10 استفاده رو ما داریم. حالا مثلا خودتون میتونید حالا تشریف بیارید ببینید، مثلا ما یک تور داریم که به 8 نمونه ازش استفاده میشه، 8 تصویر ازش ساخته میشه، حالا و و خیلی چیزهای دیگه. تمام تلاش خودمون رو کردیم. تماشاگری که میاد اونجا میشینه، اول کارو حس بکنه، بعد از اون تصویری که میبینه و اون اتفاق و اون موقعیتی که اون اکتورها داخلش هستن لذت ببره. و فکر میکنم این میتونه حداقل یک مقدار از سفارشی کردن رو خارج بکنه ما رو، و حداقل تماشاگر ما متوجه بشه که ما به قول من بهش احترام گذاشتیم و یک کار سفارشی بهش ارائه ندادیم. یک کاری براش ارائه دادیم که روش فکر شده، تمرکز شده، گروه اجرایی چندین روز شاید اصلا بحث شده سر این مسئله، شاید بحث حالا به جایی باریک هم کشیده شده باشه به خاطر یک صحنه. این فکر میکنم که میتونه حالا زحماتی که کشیده شده گروه اجرایی تمام تلاش خودش رو کرده که کار به سمت کلیشه کشیده نشه.
خیلی از کارگردان زمانی که میخوان حالا کارهای با مضمون جنگ و مقاومت بسازن، خب میرن سمت یک فضای خیلی واقع‌گرایانه، داستان سرراست. فکر میکنید تنها ابزاری که کارگردان میتونه مفهومش رو انتقال بده به تماشاگرش یک داستان سرراست واقع‌گرایانه است، یا نه میشه که تو فضاهای دیگه هم تجربه کرد؟
نه واقعا میشه توی فضاهای دیگه رو هم تجربه کرد. یعنی ما حالا از هرچی به سمت شمال که میگنیم واقعا برام تجربه شده، هرچی به سمت شمال که میایم نمایشنامه نویسای یعنی تهران، عراق یا حالا هر جای دیگه، حالا جنوبی که ماییم اینجا شمال حساب میشه، ما بیشتر حس میکنیم که جنگ حس نشده اینجا. یعنی اگر چیزی نوشته میشه، چیزی کار میشه، شاید واقعا اصلا اون بابا جنگو ندیده، فقط مثلا حالا به یک 4 تحقیق داخل اینترنت، کتاب، فلان اینا. ما جنگو حس کردیم، به همین خاطر خیلی میتونیم این مسائل رو دور بزنیم. یعنی شاید مثلا شاید ما یه موقعیت هایی رو بنویسیم، یه موقعیت هایی رو کار میکنیم خب، که اصلا موقعیت ها شاید مثلا اون چیزایی که مثلا الان صحبت میشه ازشون کلیشه به حساب بیاد، اما ما این مسئله رو دور میزنیم. مثلا یکی از نمایشنامه نویسای خیلی خوبی که توی نمایشنامه نویسی و کارگردانی دفاع مقدس توی خوزستان هست، مثلا آقای رسول حقجو، که متنهایی مینویسه که دفاع مقدسش جوری نیست که مثلا ما رو ببره توی اون فضا، مثلا ما رو ببره توی فضای جنگ، یا مثلا حالا ما رو وارد جهان امروزی بکنه و اثراتی که از جنگ باقی مونده رو روی انسانهای امروزی نشون بده. میاد یه کاری میکنه، تمام اینها رو دور میزنه و شما رو وارد یک موقعیتی که کاملا ضد واقع گرایانه است و کاملا فانتزیه، شما رو وارد اون میکنه و اون موقع این کار رو به شما ارائه میده. این فکر میکنم که این چیزی نباشه که ما بتونیم بگیم که فقط تئاتر دفاع مقدس توی حالات واقع گرایانه هست. نه، تصویر، زیبایی، شکل بودن، چه میدونم موسیقی و و خیلی چیزهای دیگه میتونه حتی داخلش استفاده بشه و روز به روزم زیباترش بکنه.
به یه نکته اشاره کردین که من دوست دارم بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنیم. خب خیلی از کارگردان‌ها که مال شهرستان‌های شهرهای دیگه هستن به جز ناحیه جنوب کشور، کاری با مضمون جنگ انجام میدن، با حالا مقاومت و حالا داستان‌های شبیه این. شما به عنوان کسی که ساکن یک منطقه جنوبی هستید و خب این اتفاقات رو احتمالاً یا خیلی از نزدیک حسشون کردید یا ارتباط بیشتری باشون دارید، زمانی که کار اون همکارانتون رو می‌بینید، فکر می‌کنید چقدر اونا موفقن تو نشون دادن تصویری که حالا از جنگ، مقاومت و زندگی مردم جنوب ما تماشاگران می‌بینیم؟ چقدر موفق بودن تو ارائه تصویر درست؟
من تا اینجا، تا الان که هر کار دفاع مقدسی رو دیدم، اکثرا موفق بودن و اکثرا هم کاملا کارهای جذاب، کارهای خیلی زیبا، خوشگل و اجرا هم رفتم و جذب هم شده. و مثلا من یه کاری رو دیدم از یه کارگردانی بود مال مشهد، یه کاری دیدم از یه کارگردانی بود حتی دیگه از بالاترین نقطه مثلا اردبیل دیدم که کارهای دفاع مقدس و فوق‌العاده زیبا، جذاب. و حالا مثلا کاری که دو سه شب پیش دیدم از آقای احمد سلیمانی، مثلا من دیدم، البته خب مضمون جنگی که داشت مضمون جنگ جنوب ما نبود، یک حرف جهانی میزد، ولی خب باز هم جنگ چیز بین‌المللیه، خیلی زیبا نشونش داد. و حالا کارهایی که همون جنگ رو توی همون موقعیت خاص خودش یعنی جنوب نشون میداد، تا اونجا اکثرا من دیدم تونستن موفق عمل بکنن. اون شاید حالا خودشون اونجا بودن یا حالا هر چیزی یا هیچ اطلاعاتی نداشتن، اما اون سنت ها، اون شکل بیان، اون و هر چیز دیگه ای که بوده رعایت شده.
فکر میکنی تئاتر مقاومت تاریخ مصرف داره یا میتونه با مسائل روز خودش رو در واقع آپدیت کنه یه جورایی؟
نه، خیلی راحت خودش رو میتونه آپدیت بکنه، مثل تمام تئاترهایی که در حال حاضر حالا توی تهران و شهرستان ها دارن اجرا میرن، خیلی راحت میتونه خودش رو آپدیت بکنه، به شرطی که ایده های ناب واردشه. ایده های نابی که ما حالا بیایم به صورت ملی صحبت بکنیم یا به صورت بین المللی صحبت بکنیم، با ایده های خیلی زیبا، خیلی خوشگل میتونیم یک کار خیلی خوبی رو ارائه بدیم و فکر نمی کنم که تاریخ مصرف داشته باشه. خیلی راحت میتونه خودش رو وفق بده با جهان امروزی.
و فکر میکنید که تئاتر مقاومت ما قابلیت جهانی شدن رو داره، چیزی که الان هست و امروز داره اجرا میشه؟
بله، میتونم بگم بله. واقعا
جایگاه قهرمان پردازی کجاست فکر میکنید؟ میشه همچنان قهرمان سازی کنیم یا نه شکل قهرمان ها عوض شده؟ فکر میکنید
همچنان میشه قهرمان ساخت؟ همچنان میشه قهرمان ساخت، چون تک به تک اشخاصی که اونجا این فداکاری ها رو کردن، حالا مثلا یکی از دوستان بود، حالا من یه مثالی میزنم یه مقدار خنده دار، یکی از دوستان بود که گفتش که تو یا شماها مثلا دفاع کار میکنید که به قول معروف خودتون رو جا بدین. ما گفتیم که نه، واقعا همچین چیزی نیست، بیا حس کن این مسئله رو، بیا واقعا حسش کن. نصف، یعنی شاید یک سوم کسب بازیگری من که الان دارن روی صحنه بازی میکنن، همه خانواده شهیدن، این مسئله رو حس کردن. اگرم باشه اون چیزیه که ما حسش کردیم، تک به تک اون اشخاصی که حالا جونشون رو از دست دادن یا حالا دست پا یا حالا هر چیزی، اینا همه قهرمانن. از دل تمام اینا میتونید هزاران هزار قهرمان بکشونید توی نمایشتون و ازش استفاده بکنید و اون رسالتی رو که داشتن، اون چیزی رو که داشتن رو به نمایش بذارید. و هنوز هم به نظرم پتانسیل قهرمان سازی وجود داره توی تئاتر دفاع مقدس.
ممنونم از حضورتون در این آوا به عنوان حرف پایانی.
من آرزوی موفقیت میکنم برای تمام بچه هایی که توی این جشنواره شرکت کردن و امیدوارم که جشنواره تئاتر مقاومت سال آینده با همین شکل، با همین قدرت برگزار بشه و حتی به درجه بین‌المللی برسه. مرسی از شما.
ممنونم از شما همراهان آوای تیوار. سپاس که همراه من بودید. تا آوای بعدی، بدرود.